بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل مطلبی را از کتاب عدل الهی درباره تبیین شروع در عالم طبیعت و ضرورت آنها نقل کردیم. فرمودند یکی از جهاتی که ضرورت شروع را بیان می‌کنه این است که واقعیت خیرات و درک آنها منوط به واقعیت شروع و درک شروع. البته تعبیر کتاب به جای شروع و خیرات زشتی ها و زیبایی هاست که مسئول همون بحث شروع. در مجموع عبارت هایی که در این قسمت از کتاب آمده، آنچه که بنده دارم صفحه 183 تا 185، دو سه مطلب بیان شده که برخی از این مطالب قابل قبوله ولی برخیش قابل مناقشه است. اولین مطلب این است که فرمودن اگر در عالم همه چیز یکسان بود و تفاوت و اختلاف نبود، تحرک، پویایی، تحول و تکامل و جنبش امثال اینها وجود پیدا نمی‌کرد. پس این که کسی بپنده در واقع بگوید که اگر طرح عالم، نظام عالم به گونه‌ای بود که همه چیز یکسان و یک سطح بود، این بهتر بود و من یک پندار بیش نیست، نادرسته. اتفاقا اگر اون گونه می بود، یک سطحی و یک سانی و جهان حاکم بود، پویایی و تحول و تکامل و اینها وجود نمی داشت. همه این جذابیت ها و زیبایی ها که ما در عالم مشاهده می کنیم در گروه تفاوت ها و اختلاف هاست. این سخن درستی است، اما نتیجهش اون چیزی که مربوط به تفسیر و تبیین شروع یا ضرورت شروع باشه نخواهد بود، چون که تفاوت و یا اختلاف اعم است از تضاد و تضاهم که منشأ شروعه. یعنی شروع طبیعی منشأش تفاوت و اختلاف نیست، بلکه منشأش تضاهم و تعارض و ناسازگار است. پس این اگر بخوایم این مطلب را بیان کنیم که در فرمایشات ایشان آمده، این استدلال به اعم است و از اعم نمیتوان به لحاظ منطقی بر اخص استدلال کرد، عکسش میشود. یعنی میشود از وجود خاص بر وجود عام استدلال کرد، اما وجود عام دلیل منطقی بر وجود خاص نیست. مثلا اگر حیوان وجود دارد، دلیل نیست که انسان وجود دارد، ممکن از نوع دیگری باشد. اما اگر انسان وجود داره، قطعا حیوان هم هست. این نکته اول که قبلا هم بحث کرده بود، این حرف درست است. نکته دوم این است که باز این هم درسته، قبول داریم که وجود شروع یا زشتی ها در توجه انسان به حسنها، خیرها و زیباییها مؤثره. یعنی جذابیت ایجاد میکنه، تنبه میدهد به انسان، التفات ایجاد میکنه. این درسته. اینو به عبارت دیگر یک نقش معرفتی شرور نسبت به خیرات دارند یا زشتی ها نسبت به زیبایی ها دارند نقش معرفتی، اون هم نه نقش معرفتی به این معنا که اگر نمی بود معرفت ممکن نبود، نه، نقش معرفت شناختی و معرفتی به معنای افزایش معرفت، توجه بیشتر. و این مقدار نقش در مورد قبایه یا از بشهد که شرور جذب کنه، جلوهی بدهد، جلوه بیشتری بدهد به خیرات، این را قبول داریم. در عبارات مرحوم شهید مطهری این آمده، در پاره ای از عباراتشان این مطلب بیان شده که میفهمن همه این جلوگری و جذابیتی که ما برای زیباها یا زیبایی ها میبینیم، شاهده میکنیم، این در گروه این است که انسان اون زشتی ها را مشاهده کرده بیشتر به اینا جذب میشه. این حرف درست نیست. یعنی انسانی که تجربه از درد داره سلامتی را بهتر توجه بهش میکنه، درک میکنه. انسانی که گرسنگی کشیده طعم و لذت سیری را بهتر درک میکنه، توجه میکنه. و هاکذا انسانی که در ناامنی زندگی کرده امنیت را بهتر لمس میکنه، بهتر درک میکنه. این مقدار تأثیر نسبت به در مورد خیرات یا زیبایی ها وجود داره از ناحیه شرور و قبایه. این قبول داره. پس این دو تا مطلب شد که هر دو درست. اما مطلب سومی که در این مناقشه داریم این بود که ما یک تأثیر و نقش فلسفی یا وجود شناختی برای شرور یا زشتی ها نسبت به زیبایی ها و خیرات قائل بشن، که اگر این نبود اونم نبود، در بخشی از تعابیر مرحوم شهید مطهری نامده بود که اگر اینا نبودند اونا هم نمی بودند. این اگر اینها نبودند، یعنی اگر زشتی ها نبود زیبایی ها هم نبود، این می شود نقش فلسفی یا نقش وجود شناختی. این اینطور نیست. یک و ثانیا این که بگوییم نقش معرفت شناختی بنیادی، یعنی به این معنا که اگر زشتی ها نمی بودند یا اگر شرور نمی بودند اصلا قابل درک نبود، قابل تسلیر نبود، قابل درک نبود خیرات یا زیباها، اینم درست نیست. این در فرماشات تو اینم آمده. پس اونی که مورد مناقشه است این قسمت، دلیل ما بر این مناقشه چیست، چرا این را قبول نداریم؟ برای اینکه هم از نظر فلسفی و هم از نظر معرفت شناختی هر یک از خیرات و شرور یا زیبایی و زشتی ها، حسن ها و خوب ها، ملاک همیشه که معینی داره، ملاک معین، معیار معینی داره، هیچ یک معیار دیگری نیست. اگر به لحاظ وجود شناختی یا به لحاظ معرفت شناختی اگر یکی از این دوتا ملاک دیگری بود، یعنی نقش علیت داشت هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ وجودی، اگر اینطور می بود اون وقت این حرف درست می شد که وقوع یکی در گروه دیگری است، فهم یکی در گروه دیگری است. اگر اینطوری می بود که کل من هما ملاک بود یا علت بود برای واقعیت دیگری یا برای درک دیگری، این فرمایششان درست بود. اما اگر نه، اینطور نباشه، واقع نفس الامر ما یک معیار ثالثی داریم، ملاک ما یک امر ثالثه که کل منهما تحققش و درکش به خاطر اون ملاکه یا اون علته. اگر اینطوری باشه که واقعا اینطوری هم هست، دیگه نمیتوانیم بگوییم که تحقق این در گروه آن هست، فهم این در گروه آن هست. یک ضابطه، یک ملاک، یک معیار، یک علت جداگانه وجود داره. اون چیست؟ اون اینه که
همونطوری که خود چیز مرحوم علامه قبلا هم فرماش نقل کردیم، خیر چیست، شر کدام است، زیبا چیست و زشت کدام است. اگر یک پدیده، یک واقعیتی، یک رخدادی، شیعی از اشیا با طبع موجود زنده یا غرض او با طبع او با غرض او سازگار باشه، این میشود خیر. تعریف خیر یا زیبا اینه، اگر یک واقعیتی، یک شیئی نسبت به موجود زنده، مثلا انسان، حالا بیشتر این بحث راجع به انسانه، اون شیء به گونه ایست که یلائم طبع الانسان و غرض الانسان، یسمى خیرا. اگر مخالف بود، یعنی اگر سازگاری با اون طبع و با اون غرض نداره، یسمى چه؟ شر. یسمى حسنا، یسمى قبیحا، یسمى همین شاید که جمیلا، یسمى مثلا فرض کنید که قبیحا. بنابراین معیار اینه، ملاک اینه. خب این که ما یک طبیعتی داریم، اشیاء هم یک خصوصیت دارن، این یک واقعیتیه دیگه، یک حقیقتیه، یک واقعیتیه که پدیده ها، مثلا فرض کنید خوک یک قیافه ای داره، یک ترکیبی داره، شامپانزه مثلا یک قیافه و یک ترکیبی داره، قناری و بلبل هم یک ترکیبی داره، یعنی این خودش یک واقعیته در عالم خارج. گل مثلا فرض کنید که یک خاصیتی داره، یک خصوصیتی داره، ساختمانی به لحاظ طبیعی داره. ما هم ساختمان چشممان، یعنی قوه بیناییمان، شنواییمان و ذائقه‌مان و شامه‌مان، اینم واقعیتیه، اینم یه ساختمانی داره، یعنی اینا واقعیته جدا جدا. حالا وقتی که اون پدیده را چشم میبینه، ساختمان اون مثلا شامپانزه یه جوریه که خیلی خوش نمیاد، یا حرکاتش یه جوریه که خیلی مثلا شاید زیبا نباشه، در حالی که مثلا قناری را که میبینه، بلبل که میبینه، یا صدای او را که یه صدایی داره، مثلا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر قرآن زمه. خب بالاخره الاغ حمیر یک صدایی برای خودش داره دیگه، یه واقعیتیه. دستگاه شنوایی ما هم یک خاصیت ساختمانی داره، این صدا وقتی میرسه یه جوره، همیشه که وقتی که بلبل و قناری هم میخوانه یه جوره. یه طاووس مثلا یک واقعیتی داره در خارج، اون رنگ آمیزی و اون خصوصیات رو چشم میبینه، چشم نوازه به اصطلاح، درسته؟ با هاکذا مثلا چیزایی که آدم با قوی ذائقه‌اش اینا ادراک میکنه. یا حالا از این میخواد فراتر، اینا طبیعیه، اینا حسن و قوای طبیعیه. حالا اگر یه خوردی فراتر نگاه کنیم، عقل را به میدان بیاریم، یعنی قوه مدرکه ما عقل باشه، عقل بر اساس مصالح و مفاسد، بر اساس مصالح و مفاسد، اقراض، اهداف، آرمانها، بر اساس اینا میگه فلان چیز خوبه، فلان چیز بده. عدل خوبه از نظر عقل، ظلم بده. این بدی و خوبی بخاطر چیه؟ نه اینه که اگر عدل نبود ظلم نبود، اگر ظلم نبود عدل نبود، ممکنه اصلا ظلمی نباشه، همه چه عدل باشه، مثلا خداوند متعال همه کاراش عادلانه است. حالا چون دو تا خدا نداریم، مثلا اگه یه خدای دیگر هم می بود، اون وقت عدل خدا معنی می داشت، خدا یک خداست دیگه، دو تا که نداره که، ولی که عادل هم هست، بل عدل قامت السماوات و الارض، یک واقعیتی داره. ظلم هم ها کذا، این با مصالح اجتماعی یا سعادت انسانی سازگاره، اون با سعادت انسان یا مصالح ناسازگاره. دقت میکنید، این چون ملاک و معیار مشخص و معین امر ثالثی داره، هیچ کدام در گروه دیگری نیست. البته به همین دلیل، دقت کنید بحث دقیقی میشه، به همین دلیل که اینا معیار ثالث و ملاک ثالث دارند، وابسته به اون امر ثالثند، دقت میکنید، بی ارتباط از هم نیستن که بگیم هیچ تأثیری در هم ندارند. این دو تا خاصیت داره، چون یک ملاک ثالثی در کاره، که اینها با اون سنجیده میشوند، پس در گروه هم نیستن به لحاظ وجودی، به لحاظ معرفتی. اما چون با اون امر ثالث اینا گره خوردن و رابطه دارن، بیگانه هم نیستن، یه تأثیر و مایی دارن به لحاظ معرفتی. توجه میفرمایید؟ لذا اون سخنی که ایشون فرمودن که اگر معاویه نبود، شکوه و عظمت شخصیت امیرالمومنین علیه السلام نبود، این درست نیست. این که اگر این نبود اونم نبود، معاویه باشه یا نباشه، امیرالمومنین هست. شخصیت ایشون، شکوه ایشون، عظمت ایشون در جایگاه خودش یک واقعیته، یعنی معیار ثابتی داره. هر چقدر که انسان خدایی تر باشه، خداگون تر باشه، جلوه خدا در او بیشتر باشه، شخصیتش بالاتر دیگه. خب امیرالمومنین چون که این وضعیت را داره، یعنی نسبت به خداوند قرب بیشتری داره، تجلی صفات الهیه، لذا جایگاهش بالاتره. حالا میخواد معاویه باشه، میخواد نباشه، مقیاس دیگری داره. یعنی مقیاس شخصیت ایشان به لحاظ واقعیت، به لحاظ شناخت، معاویه که نیست، که نه وجود اون شخصیت، نه فهم اون شخصیت بدون وجود معاویه و فهم معاویه ممکن نباشه، اینجور که نیست. اما چون ملاک دیگری داره و اتفاقا معاویه هم با همون ملاک سنجیده میشه، با همون ملاک علی ابن ابی طالب سنجیده میشه، اونم سنجیده میشه، منتها اون پسته، یعنی فاصله اش زیاده، نقطه مقابل اون ملاکه، خالیه، بلکه معارض با اون ملاکه، لذا عقب. چون اینجوریه، حالا این چالی رو که آدم میبینه به اون عظمت بیشتر توجه پیدا میکنه، این دناعت را که میبینه به اون عظمت بیشتر جذب میشه، جلوگری داره. بله این حرف درسته، ملازمه فهمه چه عرض میکنه. بس این اصلا این محصل محص اینه، نه به لحاظ هستی شناختی یعنی فلسفی و نه به لحاظ معرفت شناختی، اینجور نیست که اگر زشتها نمیبودن زیباها هم نمیبودن، اگر شرور نمی بود خیرات هم نمی بود، اینجور نیست. مثلا در عالم مجردات که شرده که نیست، همش زیباست، همش هم خیره، این وجودش در گروه این نیست، فهمش هم در گروه این نیست. اما البته عرض کردم التفات را، توجه را بیشتر میکنه، جذابیت را بیشتر میکنه، این مقدار درست. این ماحصل مطلبی بود که عرض کردیم و بنا شد که حالا المیزان و میمقدار بخوانیم. البته این در بستگی به این داره که کمالات اونها رو اکتسابی بدانیم، بگیم از طریق در واقع اکتسابی به اونجا رسیدن. اگر موهبت باشه، یعنی بر اساس علم پیشین الهی اون یک قابلیتی داشته، ظرفیتی داشته که افاضه شده به اون قالب و ظرفیت تو عالم طبیعت که می آید، اینها بروز و ظهور پیدا می کنه. راجع می فهمه، یعنی برای اصلا با این نگاه که خب نگاه درستم همینه، نگاه اساسی همینه، اون چه در عالم ناسوز یا عالم طبیعت رخ می ده، بروز و ظهور اون کمالات، بازگشت به اون اصله، نه اینکه خالی بوده ظرف وجودش اینجا اومده پر کنه. ها هر می کنن، انسان ها متفاوتن. مثلا بعضی از انسان ها اینجوران که از اول اصلا صادر اول هم صادر دوم هم تجلیات اتم نه، یعنی اونا ظرفشون پره، منطقه تو این نشأه که میان برای اینکه حکمت الهی، مصلحت الهی، هدایت بشر، راهنمایی دیگران، حالا جهات مختلف باعث شده که اونها نزول کنن، تنزل پیدا. مثل قرآن وقتی که نازل میشه، حالا همشو جمع کنید، همه مفسرین عالم بیان این نکات قرآن رو بیان کنن، برمیگرده آخرش به چه؟ برمیگرده و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی چه حکیم. یعنی نه اینه که قرآن میخواد از طریق این تدریج و تکامل به قرآن و اون ریشه اش برگرده. یه ریشه داره، سرچشمه ای داره، از اون سرچشمه نازل شده، حالا دوباره بر میگرده به همون سرچشمه اگر خوب فهمیده بشه. یعنی با توجه به این نگاه نسبت به انسان‌های متعالی و والا، اینا دیگه این حرف هم خیلی معنایی نداره که بگیم بدون این نمی‌شد. بله، در مقام اثبات، در مقام ظهور، در مقام جلوه‌گری نمی‌کرد. بازم برمی‌گردم وقت جلوه‌گری نمود نداشت، نمودش کمتر بود. اما اینکه در متن واقع چه بوده، کمال اونا بالاتر از هست. بله؟ البته نقش بلعرز داره، یعنی قطعا شیطان برای انسان‌های حالا غیر از اون گروه ویژه که مخلصینه، نقش بلعرز در تأثیر گذاری اینطوری داره. از این زاویه اگه نگاه کنیم میشه باید قبول کرد نقش علیت داره، تأثیر گذاره، یعنی یه معبری میشه، یک مقدمهی میشه، گذرگاهی میشه برای رسیدن، برای انسان‌های معمولی میشه رو بود. بروز دیگه، بروز ظهور میکنه چیزا. هم ظهور میشه دیگه، یعنی این صحنه هایی که ما مشاهده میکنیم جلوه های اون شخصیت متعالیه. اون شخصیت متعالی ظهور و بروزش اونجا خودش نشون میده. ما توجه میکنیم، یعنی ماها که معمولا نگاهمون حالا به تعبیر اینیه از افعال و از مشاهده گفتار و رفتار به حقیقت کمال یک فردی پی میبریم، یعنی اون ماها نوعا اینجوری هستیم. ولی اگر چنانچه یک فردی باشه که نه، از یک طریق دیگری، یه راه دیگری به حقیقت اون شخصیت آگاهه، نه از طریق فعل و گفتارش. دقت میکنید؟ یعنی باز برمیگرده به نظرم به ظهور و بروز اون شخصیت و کمال او. البته حالا این نکته که آیون فرمودن که فل جمله حالا نقش شیطان، نفس اماره یا خلاصه ناملایمات به طور کلی، ناملایمات یه نقش اینطوری دارن که زمین ساز میشوند که این در مواجهه با اینها و استقامت و تحمل اینها یه درجه بالاتری رو پیدا بکنه، به یک کمالی نائل بشه. این مقدار میشه رو قبول کرد، یعنی سببیت شرور برای درجاتی از خیرات، نه اصل الخیرات. یه وقت ما اصل خیر، اصل زیبایی میگیم در گروه زشتی و شر، یه وقت میگویم نه، در درجاتی از منشأ که این زیبایی ها برای بعضی از انسان ها رهین وجود ناملایمات و ناگواری ها و ایناست که این عامل تکامل اونا میگه. این مقدار را نمیتونیم نفی بکنیم. را سخنمون خلاصه در فرمایش استاد این بود که ایشان اصل واقعیت خیر را یا زیبایی را در گروه شر و زشتی میدانند، یا درکش را طور سربسته و دربسته. اینو نمیشه قبول کرد. اما اینکه فل جمله در برخی مواردی از زیبایی ها یا خیرات شرور یا زشتی ها نقش دارن که در اثر مقاومت با آن ایستادگی یه درجه یا پیدا میکنه، اینم درسته. این در غیر از اون انسان های مخلصین به تعبیر قرآن که بگیم از اول پیمانشون پره، ظرفیت کمالشون اشباع شده است، ولی در غیر از اون انسان ها میتونیم باید قبول کنیم، یعنی که شرور در پیدایش درجاتی از خیرات یا کمالات نقش دارد. این شاید جنبندی بحث نهایتا این بشه که نه به نحو مطلق تأثیر آنها را در پیدایش خیرات یا زیبایی ها نفی کنیم، نه همه جانبه و همه جا این را در گروه او بدانیم. یعنی فعل جمله باید قبول کرد در بعضی از درجات خیرات یا زیبایی ها یا کمالات که اینا نقش علیت دارن، سببیت دارن، تأثیر گذار هستن. البته اراده به اراده برمیگرده، ولی خب اراده در یه جای زمینه آزمونش مثلا و عذب طلاع ابراهیم رب او هم هست دیگه، نه هست. پس فعل جمله باید اینا بینابین بگیریم، خلاصه نه فرمایش استاد را 100% به طور مطلق بپذیریم، نه 100% به طور مطلق رد کنیم. نه در درجاتی از کمال قابل قبول. نه الان فعلا بحث این نیست. اون چرا که مرحومای مطهری مطرح کردن، گفتن که شرور حالا یا به تعبیرشون زشتی ها قبایه لازمه در این نظام، در این نظام عالم. چرا لازمه؟ ضرورت دارد. چرا؟ چون واقعیت خیرات یا زیبایی ها و فهم آنها بدون این نمیشه. اینا فرمانه. این که حالا اینا مستند به خداوند میشون چگونه، اون را یه بحث دیگریه. فعلا ایشان میفهمن که در نظام کل از این زاویه هم که ما به شرور نگاه بکنیم ضرورت داره، یعنی حکیمانه است، ضرورت داره، اجتناب ناپذیر. از چه نظر؟ از این که واقعیت خیرات در گروه این هاست و درک اونا در گروه این هاست. این عرض میکنیم به اطلاقی درست نیست که همواره چنین باشه، یعنی یکی از این دوتا ملاک دیگری نیست، علت دیگری نیست، اما چون با هم دیگه در ارتباطن بیگانه از هم هم نیستن، لذا جلوگری خیرات به واسطه شرور میشه. برخی از درجات خیرات هم شرور درش سببیت داره، یعنی معد است، سببیتش در حد علت اعدادی، که اون وقت اون تصمیمی که انسان میگیره، اراده‌ای که میکنه، از این عبور میکنه، از این مرحله ناملائم عبور میکنه، به یک کمال جدید دست پیدا میکنه. این حرف درستیه. ملاحظه کنید، این هم که میگیم، این هم که قبول داریم که شرور سببیت اعدادی، علیت اعدادی دارند برای درجاتی از خیرات و کمالات، باز این هم خودش هم این هم کلیت نداره. یعنی گاهی رقابت همون علیت اعدادی را ایجاد میکنه بدون تضاهم، بدون تضاهم، رقابت ها، رقابت سالم، که این با تفاوت جور میاد. یعنی ممکنه تضاهم نباشه، تفاوت تحرک بیافرینه، حرکت ایجاد بکنه، به آدم انگیزه بده که رقابت میکنه. یعنی یک هدفی است، با هم دعوا ندارن که با هم دیگه تضاهم کنن، اما دارن رقابت میکنن، یک رقابت سالم. مثل همین مسابقه هایی که معمولا میذارن برای هنرمندان و صاحبان هنر، در هر خصوصیتی. اینا با هم دعوا که نمی‌کنن، اما رقابت می‌کنن، یک رقابت سالم. یعنی در فضای رقابت سالم که ریشش تفاوته، اختلاف، نه تنازعه، بازم تکامل حاصل میشه. یعنی وقتی که وزن برداری میکنن، وزن بردارها تعارض که با هم ندارن، که اصلا به هم کاری ندارن، یه وزنه اونجا هست، این میره زور خودش رو اعمال میکنه که اینا برش دار، اونی که هم اعمال میکنه برمیداره، با هم تضاهم ندارن، تعارض ندارن، اما رقابت دارن، میخواد مدال را بگیره. چون میخواد مدال را بگیره، سعی میکنه یه درجه میره بالاتر، این نیزه‌شو داره پرت میکنه، اونم نیزه خودشو پرت میکنه، با هم تعارض و تضاهمی ندارن. لذا میگن رقابتتون سالم باشه. دانش آموزانی که دارن درس میخوانن، برای اینکه کنکور میخوان شرکت بکنن و هاکذا دیگه، این مسابقه ها. لذا قرآن هم میفهمد سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرض و السماوات و الارض، سابقو، سارعو، هم سارعو داره هم سابقو داره. یعنی قرآن کریم در واقع داره تصویر میکنه که شما میتونید مسابقه بگذارید با هم دیگه، تضاهم نکنید مسابقه. یعنی به هر حال این فکر میکنم بحثی است که زوجهاته. هرچی آدم فکر میکنه به این مسئله، به زوایاش بیشتر توجه پیدا میکنه. دقت میفرمایید؟ پس این که ما بگوییم وجود واقعیت زیبایی ها در گرو زشتی هاست، این به اطلاقی اصلا حرف درستی نیست. درک اینها بدون اونها اصلا نمیشه، این درست نیست. بله بله، بذارم مطلق، این وابسته به اونوست که اون علت این باشه که اگه این نبود. اما اصلا اگر علت اعدادی باشه نمیتونیم رد کنیم به اطلاقی. اگر مراد سببیت چه باشه، سببیت اعدادیه، سبب میشه، زمین ساز میشه. علت ای، حالا علت مثلا ایجادی یقینا نیست. بله این یک نکته. این که بگوییم اصلا اینا با هم دیگه رابطه این ندارن، هیچ نقش تأثیرگذاری به لحاظ هستی شناختی، به لحاظ معرفتی اصلا ندارن، اینم غلطه. پس نتیجه این شد، اولا به لحاظ هستی شناختی و وجودی درجاتی از زیبایی ها یا خیرات، حالا این طبیعی را نگاه نکنیم، بالاخره کمالات معنوی را نگاه بکنیم، این در گروه چیه؟ در گروه مواجهه با شروره، با نفس اماره، با شیطان، با ناملایمات، با سختی هاست دیگه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر چه؟ بغیر حساب. بالاخره صابران برای صبوری یه محکی میخواد دیگه، باید یه میدانی مقاومتی باشه. اینجا اتفاقا در صبوری معمولا بحث رقابت هم نیست، بلکه به تزاحمه، به ناملایمه. صبر و پایداری در مواجهه با ناملایمات معنی میشه، تلخ هموار میکنه، ناهمواره هموار میکنه، اینجوریه. پس این همون بحثی است که ولن نبلون نکن، مثلا قرآن میفهمد به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولائک و اولائک هم المهتدون. خب اینم بس یک بخشی. البته نگاه کنید نظرهای اشراقی در مورد مخلصین، در مورد مخلصین نمیشه 100% گفتش که این سبب شده تا به اونجا برسه. این در نشأه کثرت در عالم ملک در این جهان سبب بروز شده. اینا دقت کنید، در مورد انسانهایی که مخلصینن، گزیده شده هستن از اول بر اساس علم پیشین و ذاتی حق تبارک و تعالی، اونها گزیده شدن، مجتبا هستن، مصطفی هستن، اصطفیناهم، اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، یه هدایت ویژه دارن. دقت میفرمایید، اونها این ابتلاعات نقش جلوگری داره، یعنی ظهور و بروز و جلوگری اونها تو این نشأه اینجوریه، این مال اونها، لذا اونها رو باید جدا کنیم. درسته که خدای متعال میدانست که اینها اگر این قدرت ها رو هم بهشون نده، به صورت عادی هم که با بقیه رقابت کنن، بحث رقابت، اینا جلو میزنن، چون میدانست که اینها جلو خواهند زد، از حالا مدال رو بهشون داد، سنجور میشه تقریبا الان به تعبیرات عامیانه و عرفی ها. مثل اینه که مثلا میخوان یه مسابقه برگزار کنن، یه مسابقه میخوان برگزار کنن، اونی که میخواد این مسابقه رو برگزار بکنه و داوری کنه علم دارد که کی برنده میشه، علم قطعی ها، نه حالا زن و گمان و حدس و این چیزا، قطعا میداند به حالا به هر دلیلی. اینا یواشکی میخوادش، میگه آقا تو بیا، نه تو ملای عاما که بگن آقا دیگه بس این فلسفه این رقابت ها دیگه چیچیه، شما که از اول داوری کردید که، نه اینا میخوادش محرمان سری، میگه بیا این جایزه حضرت عالی، مشکلی نداره، ولی در این حال تو زور دا بزن ها، اونجا هرچی میتوانی بازم تلاش بکن. این منافات نداره، یعنی هم به طور ویژه او را تقدیر کرده، تجلیل کرده، اصلا یلیقی که این کار را بکنه. همه اجازه میده تا بیاد قشنگ در ملای عام هم بیاد بروز ظهور کنه. این در واقع اینجور میشن، یعنی یه عده از انسانها را خدای متعال یه مدال خاص بهشون داده، همون تعبیری که فرمودید، چون میدانست که اینا برندگان نهایی مسابقه ها، جایزه را از اول بهشون داد دیگه، چه مشکلی داره؟ هیچ خلاف هیچ قانون عقلی و چیزی نیستش که. در این حال مسابقه را هم برگزار میکنه، پارتوبازی هم نیستا، میگه بیا حالا زورتون رو بزنید، اونا هم زورشون رو بزنن تا ببینیم کی برنده میشه. در این حال این مقام وحدت و کثرته، که میگن وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، نشأه ملکوت، نشأه ملک. حالا اینایی که دارم عرض میکنم گاهی فایده هایی داره، یعنی بعضی از معضلات که آدم اینها رو فکر میکنه چجور میشه، هم انتخاب کرده اید، هم و عزت صلا ابراهیم و ربو به کلمات، که یکی از اون کلمات اینه که بچه رو ذبح کن، این بچه رو ذبح کن تا اسمالی نباشه، ذبحی معنی نداره، واسه این از قبل چطور امتحان شده. این در فهم این مطالب اینا مؤثره ها، یه مقدار آدم معطل میشه، شما سوال میکنید، اشکال میکنید، مطلب بیان میکنید، اینا کمک میکنه که اون ظرائف این مسائل که خیلی ظریف هست تا به ذهن لیز میخوره، مثل ماهی هست که آدم میخواد آب بگیره میگیریش در میره. این مطالب معرفتی عجیبن چنین حالتی دارن، یه خورده میان تو دست آدم، تا میایی مثلا دست محکم بگیرید در میره میره، لیز میخوره. به اصطلاح اینه که باید که اونقدر آدم با اینا تماس داشته باشه و تمرین ذهنی بکنه تو دیگه کاملا در ذهن آدم چه بشن قرار بگیرن، تو تور بیفتن، یه در واقع تور داریم درست میکنیم، یعنی این تلاش ها و فکر ها مثل اون توره است که دیگه ماهی افتاد دیگه میمانه، دقت میفرمایید؟ از این کمک میکنه که این خب اگر چنانچه از قبل اینا گزینده شدن دیگه این مسابقه ها چه معنی داره؟ نه اینا معنی داره، اون یک به اصطلاح عنایت ویژه است، مدال رو از قبل بهش داده، به دلیل اون علمی منافات نداره. پس طبقه بندی کنیم، کلا بگوییم وجود این در گروه این مطلقا، معرفت این در گروه اون مطلقا درست نیست، اصلا نقش معرفتی و نقش وجودی ندارد، هیچ ندارد، درست نیست. این بینابینه، یعنی در یک قسمت های نقش علت اعدادی، سببیت، شرور، ناملایمات تأثیر گذارن، درجات و کمالاتی را برای عده‌ای واقعا باعث می شوند، که ولن ابلوان نکن به شیء من الخوف و جوع، آیه شریفه بیانگر همینه. و شاید به لحاظ معرفتی هم که در جلوه‌گری و نمایش و اینا خیلی خیلی مؤثره، ولن بیشتر توجه می کنه، یعنی شخصیت امیرالمومنین وقتی درگیر میشه با معاویه یا با عمرو عاص و امثال اینا بیشتر به چشم میاد، تا اگر این صحنه ها نبود لااقل برای امثال ما کثرت بینی، ما که معمولا با دیدن این کثرات به اون حقیقه وحدت میرسیم توجه پیدا نمی کردیم. اینا حرف درستیه، این یا جنبندی بحث در این حد شد خدمت را عرض کرد. حالا اگر دیگه مایل هستید که اون جزوه را دادن خدمتتون، استاد مشتاق زاده خدمت دوستان دیگه هم دارن، نیازی هم شاید نباشه، خودتون دیگه مطالعهش کنید، فکر نمی‌کنم نیازی باشه طالبم اینجا، ولی مطالب خیلی داره. البته این چند صفحه خیلی نکات کلیدی، چند تا نکته کلیدی علامه اینجا بیان فرموده، میل خود شما، من در خدمتتون هرجور تصمیم می‌گیرم. اگر علاقه داشتید و دیدید که خوب متن را بخونیم و تطبیق کنیم چند صفحه، اگر نه دیگه ما محصل بحث را که در این رابطه لازم بود عرض کردیم، بریم سراغ بحث بعدیمون که حالا آیا عادلانه هست یا نه، این که بالاخره یک عده‌ای سهمشان از ناملایمات و شرور خیلیه، یه عده کمه. این چطوری با عدل الهی جور میاد؟ یعنی این حکمت که بر اساس حکمته با عدل چطور قابل جمعه؟ بریم سراغ اون بحث بعدی. روی این تأمل کنید اگر مایل بودی بفرمایید. حالا میخوام یه نظرتون بپرسیم دیگه، نظرتون چیه؟ بخونیم بهترین آیانی که اون مشکلی نیست، اونم میشه این نکات کلی. بله، به هر حال دیگه اینطوریه، این قطعا از اون متنهاییه که المیزان نوعا اینجوری است دیگه، متنهایی است که خیلی زبده است. اما چندین نکته، 6-7 نکته اساسی را ایشون در مجموع تو این چند صفحه 4 صفحه بیان فرمود. پس مثل این که نظر آدینه که اینا یه جور تطبیق کنیم، حالا مقداری بخونم. بله بله، وجودی هن یا عدمی هن، انتصابشون به خداوند متعال چطور انتصاب پیدا میکنن، به انسان چه نسبتی دارن. چرا قرآن یک جا میگوید قل کلون من عند الله، یک جا میگوید نه ما اصحاب من حسنتن فمن الله، ما اصحاب من سیئتن فمن نفسه. چرا اینجوره؟ اما آیه بعدش میگوید قل کلون من عند الله. چجور میشه که یک جا بفهمد همش از خداست، یک جا بفهمد سیئات مال خودتونه و حسنات مال خداست؟ اینا را برها یه موشکافی هاییشون کرده. پس انشاءالله تعالی اینا پیش مطالعه کنید تا ببینید. صلی الله علیه و آله.